أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ظريف وكل عزيز غيره دليل وكل عالم غيره متعلم وكل مولك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشاته الأباطيل و دامغی سبلات لذالیل. خواست خدا امروز خطبه 120 را میخوانیم. جریان خطبه و موقعیت سخن این است که بعد از این که حضرت مجبور شد حکمیت را قبول کند، در جنگ صفین حضرت ابتدا نمیخواست جنگ شروع بشود، میخواستن با مذاکره مسئله رو حلش کنند، ولی خلاصه جنگ آغاز شد. وقتی معاویه کم آورد، فریب و نیرنگ امراض این بود که قرآن ها را سر نیزه کنند و بگن علایده نسل را از بین میره، بیایید و با هم کنار بیاییم و حرف بزنیم و قرآن حکم باشد. و این جریان صبح لیلة الحریر است. لیلت الحریر شب بسیار سردی رو میگن که سگ زوزه میزند از سرما. اون شب جنگ سختی بود و فرداش قرآن ها سر نیزه رفت. خب مردم عراق جنگ رو متوقف کردن، به حضرت علی علیه السلام گفتن جنگ رو متوقف باید بکنی و حکمیت رو قبول کنی. حضرت فرمود برید جنگ رو ادامه بدید. گفتن اگر دست بر نداری همان گونه که عثمان را کشتیم تو را میکشیم. در هر صورت یک اختلاف شدید داشت پیش می آمد و حضرت رو مصالحی که دید بدتر می شود، جنگ ادامه پیدا نمی کند ولی وضع بدتری پیش می آید، حکمیت را قبول کردند و ضمناً هم نمی خواستن که ابو موسی حکم باشد، مالک اشتر باشد مثلا، که در هر صورت اجبار این مردم عراق حضرت رو تسلیم کرد، چون چاره ای نبود و از همش بدتر می شود. همین که دیدن فریب خوردند و قرار بر این بود که نه علی و نه معاویه اینطوری نشستند دیگه، امراض و ابو موسی، به این نتیجه رسیدن که بگیم نه علی باشد حاکم نه معاویه تا جنگ تموم بشه، ولی در نهایت به اینجا رسید که گفتن معاویه باشد و علی نباشد. سرسوده مردم در آمد، سرسوده مردم عراق خوارجشون در آمد که چرا حکمیات را پذیرفتید؟ اشکال به حضرت علی علیه السلام، شما اول نمیخواستید بپذیرید، بعدن شما پذیرفتید، این تناقض است، کدومش درست بود؟ حالا ما اشتباه کردیم، توبه کردیم، تو چی؟ به دوباره جنگ کنیم. از هم فرمود عهدی بستیم باز دوباره جنگ بکنیم. اینجا بود که سر صداها را افتاد. یکی بلند میشه میگه علی جان خلاصه کدوم حرف شما درست؟ حکمیت به حق یا جنگ به حقه؟ شما هر دوشو قبول کرده چرا؟ و من خطبه له علیه السلام بعد لیلة الحریر از خطبه های حضرت است. بعد از اون شب سردی که سگ زوزه می زد و قد قام الیه رجل من اصحابه، یکی از اصحاب ها شد آمد به طرف حضرت علی علیه السلام و قال و چونین گفت نهیتنا عن الحکومه ثم امرتنا به، اول شما نهی کردید ما حکمیت قبول کنیم. ببینید اعتراف خودشه، حضرت نمیخواست حکمیت قبول بشود، بعدن باز امر کردید، یه امر بعد از نه یعنی اجازه، بعد اجازه به حکومت دادید. فلم ندره ایول امرین ارشد، ما که نفهمیدیم کدامش بهتر است. فصف فقره سلام اهدایده حلال اخرا، حضرت دستش رو محکم به دست دیگرش کوبید و چنین فرمود هادا جزا او من ترکل اخده. این که شما متحیر شدید میگید نمیفهمیم این به حق است اون به حق است، این جزا و پاداش هر کسی است که عقده. عقده مقصود در اینجا اون را رأی محکم است، رأیی که تمام جوانبش رو بسنجید که ساخت نشوید. همونطور که یک تنابی رو گره گره میبندند و بعد دستشون که به اون گره باشد محکم میشه، تناب از دستشون در نمیره اگه چیزی رو بخوام بالا ببرن پایین بیارن. علایالین میگه شما هم اون رأی محکم رو که مثل گره تناب بود از دست دادید، ما که گفتیم بجنگید، ولی شما این رو از دست دادید، پاداشتون هم همین است که حالا متعیل بشید، نمیفهمید کدوم بهتر است. در خطبه 35 دارد که این بس حکمیت که بود، اما بعد فإن معصیت الناس شفیق العالم المجرب، اگر کسی دلسوز باشد و مهربان باشد و عالم با تجربه باشد مخالفتش کنید، تورث الحسره و تعقب الندامه، موجب حسرت و پشیمانی است. و قد کنت و امرتکم فی هذه الحکومت امری، من دستور خودم را در بحث حکمیت به شما گفتم، لو کان یوتا اول قصیر امرو، اگر به حرف میکردید، به حرف قصیر میکردید، خودتون مقصر بودید. نظر حضرت بر جنگ بود وقتی شروع شد، نه بر حکمیت، ولی اون فشاری که آوردن جنگ ادامه پیدا نمیکرد، هیچ وضعیت بدتر میشد، شورش میشد، کشتار داخلی میافتاد. خب حضرت چاره ای نداره، نمیخواد از این وضع بدتر بشود. اما والله لو انی حین امرتکم بما امرتکم به حملتکم علی المکروه الذی یجعل الله فیه خیرا. خب حضرت میفرماید یک فرض مسئله این بود که وقتی دستور جنگ دادم پاش میستادم و شما رو وادار میکردم همین جنگی که خوشتون نمیاد برید آخرش، این بهتر بود. اما چطوری پاش میستادن توضیح میداد حضرت. اما والله به خدا قسم رو انی، اگر من وقتی که دستور جنگ دادم حمل تو کم علی المکروه، وادار میکردم شما رو به همون جنگی که بعدتون میاد، الذی یجعل الله فیه خیرا، اون جهاد رو خدا در آن خیر قرار داده. قرآن میفرماید کتب علیکم القتال و هو کره لکم، قتال جنگ جهاد بر شما واجب شده و خوشتون هم نمیاد، و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم، اشاره به این آیه دارد خیلی چیزا از خوشتون نمیاد ولی خیر در آن است. اگر من وقتی دستور جنگ دادم شما رو ملزم میکردم به جنگید، خب چطوری ملزم میکردم؟ خب سه فرض دارم. یک فرض این که شما اطاعت میکردید، خب عده اطاعت میکردن، میگوندون خب برید. عده هم یک مقداری کجی داشتن و ناراستی، میگون ها هم اصلاحشون میکردیم، میشه دو گروه. یک عده مخالف بودن، این هم جایگزین میکردیم، بیدون مخالفی نمیخوان در جنگ باشن برن، جایگزین میکنیم. این راهش بود، خیلی هم خوب بود، ولی واقعا اینطوری بود، مطیع نداشتیم، هر چی بود مخالف بود، جایگزین هم نداشتیم. فإن استقمتم هدیتکم، اگر راه رو درست برید خب هدایتتون کنم، نشون بدم چطوری برید و پیروز بشید. و این وججتم قومتکم، اگر کجی داشته باشید اصلاحتون کنم. و این ابیتم، اگر مخالفت کنید تدارکتکم، جبران کنم، جایگزین کنم. لکانت البذخا، این نظریه برتر بود، این نظریه مطمئن تر بود. این سه فرض بود، سه تا احتمالات در مسئله، گروه موافق، گروه مشکوک، گروه مخالف. مخالفین رو جایگزین کنم، با آدمایی که کجی دارن سر و کله بزنم اصلاحشون کنم، مطیعین هم که راه بهشونشون بدم. ولیکن به من و الی من، ولی با کی؟ گروه مطیع بودن مگر؟ گروهی که واقعا اصلاح بشن بودن مگر؟ من اصلا گروه جایگزین مگر بودن؟ در هر سه فرضش من دستم خالی بود. و الی من، خب حالا شما را حال همراه میکنم، با کی بجنگید؟ با معاویه، خودتون که طرفدار معاویه هستید، قرآن ظاهری را قبول کردید نه قرآن واقعی را، خودتون معاویه‌ای هستید هستن، قرآن ظاهری دارد که به سر نیزه هم می رود، باطنی دارد که علی علیه السلام باشد، معلمش حضرت علی علیه السلام است. شما خودتون با این وضعیتی که دارید به جنگ معاویه شما را بفرستم، ولیکن به من، با کدوم افراد؟ با اونایی که همشون مخالفن و جایگزین ندارم؟ و الا من به سوی کی بفرستم اتون؟ معاویه؟ که به ظاهر قرآن رو سر نیزه کرد و شما هم قبول کردید؟ شما که همسه میخید ارید و ان اداویه بکن و انتون دایی، من میخواهم به سبب شما درد را درمان کنم، دیکتاتور سر جای خودش بنشانه، وحدتی به شما بدم و انتون دایی، شما خودتون درد من شده اید، خودتون به اختلاف افتادید، وحدت که نکردید، هیچی تقویت معاوی هم کردید، کناقش شوکته به شوکه و هوه یعلم و انه ذرعها معها. ببینید این ناقش شوکه به شوکه یعنی خار را با خار در آوردن، این یک ضرب المثل است. اگر شما کمک بگیرید علیه دشمن از کسی که خودش با دشمن است، یعنی شما با خار خار میخواهید در بیاورید، این را که همسه میخواهید، یک خاری به دست شخصی رفته، با سوزنی باید این خار را در آورد، نه با خار، چون خار دوم می شکند، مشکل افزون می شود، خار سنخیت با خار دارد، کنار میاد با اون، کنار اون می شکند، نه اینی که بیاد اون رو در بیاورد. شما سنخیت با معاویه داشتید، اختلاف افکنی کردید، ظاهر قرآن قبول کردید و باطن قرآن مخالفت کردید، شما مثل این هست که با خاری بخواییم خاری را در بیاورید، که ناقش شوکته به شوکه، مثل این هست که با خاری خاری در بیاورید، و هو یعلم، اون کسی که خار داره در میاره میداند، ان ذرعها معها، که تمایل خار با خار است، دو تا کنار هم دو تا خار میشود. خب حالا من میخواستم با شما بیام کلان معاویه حل بکنم، این جریان رو ببینید، نختی پس حکمیت پیش آمد، یکی به نام ابن شجره بود، برخواست گفت ان الحق قد اضاء لنا، ما حال حقیقت رو فهمیدیم، فلسنا نتابعک او تعتونا به مثل عمر، ولی علیه السلام گفت ما دیگه برخواست نمی کنیم، تو داری تناقض میگی، یک بار میگه حکمیت بپذیرید، یک بار میگه نپذیرید، پس ما دنبال تو نمیام، یک نفر مثل عمر باشه تو دنبال او برم. خب حالا با این آدم ها میشه رفت به جنگ معاویه؟ بعضی شعرا این حرفای قشنگی میزنن، میگن ببینید اینا رهبوریشش برمیگرده به همون عمر، عمر در جنگ ها که فداکاری نمیکرد، به قول علیه السلام مدلقت واسیتو به نفس، من در جنگ ها جان فشانی کردم وقتی که همه عقب نشینی میکردن، فرار عمر در جنگ ها معلوم است، پای جنگ که نمیشتا فرار میکرد. خب حالا وقتی که به در صلح حدیبیه قرار دادی بین حضرت رسول و قریش بسته شد، عمر آمد گفت یا رسول الله مگه ما مسلمان نیستیم؟ حضرت فرمود چرا؟ اولی سوب المشرکین، مگر اونها مشرک نیستن؟ حضرت فرمود چرا؟ بعد گفت فعلامه ناتی ادنی فی دین اینا، چرا ذلت بپذیریم؟ بدونم به جنگیم، یعنی نه جنگ میکند نه صلح را قبول میکند. بعد این آقای ابن شجره میگه یک نفر مثل عمر باشد ما به حرف او کنیم. خب عمر خودش نه جنگید نه صلح کرد، مثل هم شما خودت نه جنگ کردید با معاویه نه حکمیت قبول میکنی. خب معلوم اینه سنخیت با معاویه دارن، سنخیت با عمر دارن، که البته در جنگ صفین خود حضرت علی اصلا فرمود به چند نفر خصوصی که من حرفایی هست اگر بزنم جز شما چند تا نمیمونید، بقیه میروند. طرف گفت مثلا چه؟ فرمود اگر بگویم بسم الله را در نماز به جهر بخوانید، اگر بگویم فدک را برگردانید، همشون میگن با عمرا. فرمود که ناقش شوکه به شوکه از خال با خال در آوردن است. شما همسه این قصدید اللهم وقد ملت اتباع و هاد داع دوی. خودش رو حضرت طبیب این درد ها می داند. مشکلات روحی طبیبش علی علیه السلام است. حضرت می فرماد این درد دردناکی که شما دارید طبیب را خسته کرد. خدای من خسته شدند پزشکان این درد دوی. درد دوی از با مبالغه است، درد دردناک، مثل لیله لیلا شب تاریک، مثل شعر شاعر، شعر بسیار وزین. در هر صورت این درد دردناک پزشکان را خسته کرد. مقصود خودش از صدیق خسته شده. چقدر به شما حرف بزنم؟ و کلت النزعتو به اشتان رکی. خب ببینید در خطبه شیخ شقی حضرت دارد که اینها خلافت رو به زور گرفتن، لباس خلافت پوشید ابوبکر، و انه لیعلم ان محلی منها محل القطب من رها. با این که میدونست من اولویت دارم، مثل میله محوری سنگ آسیا هستم، من باشم میگردد ولی همه چیز به هم میرزد. یعنی هدر و ان سیل، من هستم که از من سیل سرازیر است، میتونم آبیاری کنم، خشکی ها را به سبزه تبدیل کنم. اینجا به همون اشاره دارد. و کلت نزعتو به اشتان رکی. کلن خسته شد. نزعه یعنی اون کسی که آب میکشد، اون که آب میکشد خسته شد با این تنابش ها. شما ببینید خشک است زمین، یک چاه عمیقی است، طرف که میخواد آب بکشد خسته شده است. پس دیگه چه فایده؟ این زمین خوش تصرف نمیشه چون دیگه خسته شد اون که آب میکشید. پزشک از درمان این درد دردناک خسته شد، پس اون درد میماند، اون زمین هم خوش خواهد ماند. مکلت نزعتو به اشتان رکی، خسته شد اونی که آب میگرفت با تناب از این چاه عمیق. به عبارتی دیگر، من باید خشکی ها را به سبزه تبدیل میکردم، من باید درد ها را درمان میکردم، ولی با شما درد من خود شما هستید. نمیشود. این القوم الذین دعوا الى الاسلام فقبلوا و قرأوا القرآن فأحکموا. کجا هستند اون اقوامی که دعوت به اسلام شدند و قبول کردند؟ اسلام شما قبول نکردید که، نه جاهلیتیه. یاران داشت حضرت به شهادت رسیدند. کو اون یاران من که دعوت به اسلام شدند و قبول کردند اسلام را؟ و قرأوا القرآن فأحکموا، قرآن را قرائت کردند و محکم این قرآن را گرفتند. قرآن رو حکم بگیرید یعنی محکم با آن عمل بکنید. این معنی ای است. آیاتی دارد اون عمل بکنید. آیات جهاد ندارد. اینی که با امامتون در بیفتید، با معصوم در بیفتید، با معاویه کنار بیایید. کون افرادی که دعوت به اسلام شدند و قبول کردن اسلام را، قرآن خواندند و محکم این قرآن را پذیرفتند. قرآن سرنیزه که به درد نمی خورد. قرآنی که محکم واقعا بهش معتقد باشید اون به درد میخورد، ظاهرش بشه درد میخورد. ز قرآن اهل ظاهر را بود پوست، تو از قرآن طلب کن مغز ای دوست. و هیجو الال جهاد فولهو ولهل لقاه الى اولادها. خب تهدید شدن، تشویق شدن به جهاد، اینا هم عشق پیدا کردن، اینا هم عاشقانه حرکت کردن به طرف جهاد. وله اللقاه الى اولاد آنگونه که عاشقانه حرکت می کند و پیش می رود شطور به طرف بچهش و سلب و سیوف اغماد و کو این افراد که قرآن رو محکم معتقدن قرآن و عاشق جهاد هستن و سلب و سیوف اغماد ها کشیدن شمشیرها رو از خلاف ها و اخذو به اطراف الارض زحفن زحفا تمام اطراف زمین رو مسلط شدن گرفتن زحفن زحفا با یورش و هجوم و صفن صفا صف به صف لشکر به لشکر رفتن جلو بعضون هلک و بعضون نجا. بعضی از اون افراد که رفتن به جهاد هلک در مهلک جانشان رفت مستحلق شدن و بعضون نجا و بعضی هم که خب ظاهرا نجات پیدا کردن هلاکت نجات یعنی شهید شدن یا یکی زنده برگشتن. لا یبشرون بالاحیا ولا یعزون لا یعزون عن القتل عن الموتا دو جور گفته شده است. ببینید حضرت میفرماید یک عده‌ای بودن واقعا محکم قرآن را قبول داشتن عاشق جهاد بودن شمشیر به غلاف نمی رفت اونا می جنگیدن هجوم می آوردن. خب حالا برگشتن یک عده‌ای زنده از جهاد برگشتن وقتی این لایو بشرون به نحیا و لایو عزاون علی القتلا چند جور معنا شده است همش هم درست. اینقدر اینا غریب بودن آمدن اسم و رسمی که نداشتن اونایی که رئیسند و اسم و رسم دارن که اهل مبارزه نیستن که اکثر غریب به اتفاقی ناشناخته هستند. وقتی برمیگردند کسی نیست بینا بگه که خب خوش به حال شما که به جهاد رفتید و یا تسلیت بگوید که مثلا دوست شما شهید شد. این یک معنا. معنی دیگر این که وقتی بشارت بهشون بدن که زنده برگشتید خوشحال نمیشن. چه بشارتی که شهید شدید؟ اگر بگن فلانی کشته شد از تسلیت میگه چه تسلیتی خوش به حالش. کوین افراد که لا یبشرون بالاحیا قریبا کسی نمیاد بشارت بده که رفتید جهاد آمدید و کسی نمیاد بهشون بگه که تسلیت که حالا کشته شدن دوستانت یا از اون معنی دیگر چه بشارتی زنده برگشته که بشارت نداره تا شهید میشد شهید دادن که تسلیت نداره خوش به حالش. این دو جور معنا که امام باقر فرمود شیعه علی من لا یهر و حریر الکلب اینا شیعه واقعی هستن ناشناخته نمیدونن اینا کی هستن. امام باقی علیه السلام فرمود شیعه علی رو میخواد بشناسید من لا یهر و حریر الکلب مثل سگ پاچه‌گیر نیست دیگه پاچه‌گیرن نه پول بهش بدن تواضع بره بالاتر دارد پاچه پایین تر میکرد. شیعه علی اینطوری نیست بالاتر با اینتر نمیفهمد شیعه علی حق میفهمد از رئیس پول نمیگیرد پاچه بقیه را بگیرد. ولا یسمع طمع الغراب مثل کلاغ طمع نیست نه دنبال پاچه گیری نه طمع ولا یسأل الناس ان مات جوعا از این مردم چیزی نمیخواد گرچه از گرسنگی بمیرد. اولائک الخفیف عیشتهم اینها باید ساده زندگی کنن. اون کسایی که باید مرفه زندگی کنن باید یا پاچه‌گیر باشن که رئیسا بهشون برسن یا طماع باشن در خانه سلاطین را بیفتن برن. این شهدو المنتقل دیارم از شهرشون هم بربر آوارن رفتن اهل جهاد و این حرفا این شهدو لم یعرفو تو شهرشون هم که باشن کسی نارو نمیشه لم یعرفو کسی نارو نمیشناسن. این ما تو اگرم بمیرن کسی قبرشون و تعزیهشون حاضر نمیشه اگر مریض بشن به عیادتشون نمیرن. فی قروبه هم یتزا فی قبور هم یتزا برون بله تو برزخ با هم دیگر اینا رفته آمدی دارند. جابر جوفی که اونجا بود به امام باقر میگه اینه اطلوب هم من کجا اینا پیدا کنم؟ حسن فهمید. خب گفتم که برو تو بازار اطراف الارض و بین الاسواق، تو بازار تو گوشای زمین اگه دیدی یک نفر کم خرجی سوار رو آزاده است، پاچه نمیگیره، تمانیست، همون ناشی هم من ناشراخته است. پس کجا هستن اینجور افرادی که قریبن که تسلیتی بگوید به شهیدانشون، که خوش آمدی بگه به اینها که از جنگ آمده؟ این نکته دیگه اینجا بگیم، جهاد با بقیه جنگا فرق میکنه. تنه جو برای هم مواردی هستش اشاره به همین دارد. اگر دنیا رو طلاق بدن با اهل دنیا به جنگ میفتند. محمد جواد مغنی در شرح این سخن حضرت که یا دنیا غری غیری اینی طلاق تو که طلاق دنیا سه طلاق عد کردم برو دیگری را بفریب، اونجا نکته قشنگی میگه که اینجا ازش استفاده میخوایم بکنیم. میگوید که اگر زنی را طلاق بدهند خیلی طرفدار و اقوام داشته باشد دعوا را میفتد، اقوام زن میان اون مرده رو میزنند، از بینش میبرند. میگه دنیا خیلی طرفدار دارد، اگر خواستی دنیا را طلاق بدی جنگا شروع میشند. به همین دلیل بود که با علیه السلام جنگیدن و به همین دلیل است که حضرت علیه السلام به ابوذر فرمود لو اکلت من دنیا خمر احبوک، اگر از دنیای اونها میخوردی و هم کاسه میشدی که دوست داشتند، لو غرضت من حال امنوک بهت امان میدادند. اینجا هم دارد این دوستان من که شمشیر از غلاف در آوردند و عاشقانه میجنگند و مجهولونن، اینا دنیا رو طلاق بدن. مروه العیون من البکا، اینها چشمشون از گریه و فساد است. خمس البطون من الصیام، شکمشان از روزه لاغر شده است. ذبل الشفاء من الدعاء، لبانشان از دعا خوش شده است. صفر الالوان من السحر، رنگشون به خاطر بیدار خوابی زرد شده است. علا وجوه هم قبلت الخاشعین، به چهرشون قبار افراد خاشع شما میبینید. اهل تواضع اینها، اهل تواضع تکبر ندارن، منیت ندارن اینها. این قبار جنگ به چهره اونها اگر هست به خاطر قبار خشوعشون است. حضرت رسول فرمود که لا یجتمع غبارون فی سبیل الله و دخان فی جهنم، غباری که بر چهره در جهاد بنشیند با دود جهنم جمع نمی شود. علاوه که اخوانی از ذاهبون، دوستان من، برادران من، اینها هستند که رفتند. فحق لنا ان نظم الیهم، من حق دارم که تشنه آنها باشم. و نعذل ایدی علی فراقهم، ما حق داریم دستمون رو گاز بگیریم که اینها را از دست داده ایم. ان الشیطان یسنی لکم طرقه، مسئله دیگر، مسئله دیگری که اینجا حضرت مطرح میکند اینه که شیطان چه کرده، از چه راهی وارد شده اینجور بیچارتون کرده است. دو نکته بسیار عجیب اینجا حضرت دارد، خودشم بعد میفرماد اینا رو هدیه به شما میدم، گوش کنید. نکته اول ببینید علی دلش با کیست، این هدیه مهم است. نکته دوم این که شیطان از چه روش های استفاده کرده ما را بیچاره کرده است. اگر انسان همین دو را بداند، راه های سلطه و نفوذ شیطان را بداند و افرادی را که علی علیه السلام دوست دارد بداند، تحول در زندگی ایجاد می شود. این هدیه گرانقدر است. و ان الشیطان یسنی لکم طرقه، شیطان یوسندی لکم طرقه، راه های خودش را برای شما آسان نشان میدهد، یعنی گناه را آسان میکند. این اولین کار شیطان است، طرف راحت گناه میکند، مهم هم نیست براش، اصلا استغفار هم نمیخواد بکنه، چیز کاری نکردم. این همین اول کاری که شیطان کرد، قبه گناه را میریزد، این حریم را میشکند. ان شیطان یوسنی لکم طرقه، آسان میکند برای شما راههای خودش رو. پس اون روزی که یه گناهی رو ما آسان انجام دادیم، بدونیم که شیطان رو راه دادیم به خودمون. و یورید، حالا میخواد چیکار کند؟ و میخواهد ان یحل دینکم عقدتن عقدتا، میخواد دین شما رو باز کند، گره گره گرهاش همه رو باز کند، اعتقاداتون همه رو میخواد به هم بریزه. اگر ما گناه برامون آسان باشد، بعد عقیدمون به هم میرسد. ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا آیات الله، عاقبت این بدکاری ها اینه که تکذیب میکنیم دیگه، اعتقادی نمیماند، کفر عملی بعد کفر اعتقادی میآورد. این قدم بعدیش، اول گناه آسان است، قدم بعدی اعتقادی نمیماند. و یوتیکم بالجماعت الفرقه، و میخواهد ای بابا مقابل است، در مقابل اجتماع شما اختلاف بیاورد، فرق فرقتون بکند، شما را متفرقتون بکند. اگر دیدیم اختلاف داریم، بعد با این گروه در میفتیم، با اون یکی در میفتیم، اینم راه شیطان است. و بالفرقت الفتنه، و میخواهد به جایگزین کند با این اختلاف فتنه را، اختلاف که انداخت، بعد میان سیاست مداره دیکتاتور حاکم میشن به شما. فرق تسود، یه ضرب المثل از تفرقه بینداز سیادت کن. پس شیطان چه کرد؟ قبح گناه را میریزد، اعتقاد میگیرد، تفرقه افکنی میکند، فرق تسود. حالا براتون ریاست درست میکند. خب الان ما تو کدوم مرحله شیم؟ آیا گناه بر ما آسان است؟ آیا تمام باورهای دینی رو سخت بهش پایبندیم؟ معتقدیم؟ یا نه؟ آیا اختلاف افتاده؟ آیا دیکتاتورها سر کار اومدن؟ اینا همین نفوذهای شیطانی است. اگر ما اختلاف نکنیم، اگر ما وحدت داشته باشیم، غلط میکنه دیکتاتور بتونه سر کار بیاد. او میخواد بالفرقته الفتنه، میخواد با اختلاف ها دیکتاتور ها را حاکم کنن. فاسدفو النزغاته، دو جور میشه خوند. پس اعراض کنید شما، النزغاته یعنی تشویق های شیطانی، النزغاته از این فسادهای قلبی که ایجاد میکند، و نفثات از وسوسه هاش، اینا وسوسه هست، شیطان فکر نکنه چیزی به شما میده، تشویق میکند، وسوسه میکند، هیچ نمیده حد، ولی همه چیز میگیرد، وحدت را میگیرد، اعتقادات را میگیرد، دیکتاتور به سر انسان میآورد، همه چیز میگیرد از انسان، گناه را آسان جلوه میدهد. ولی چی به ما داده؟ یک وسوسه داده، یک تشویق کرده، هیچ. و اقبلو النصیحه، این نصیحتی که گفتیم شما قبول کنید، این نصیحت بسیار خوب. علی علاقه به کی دارد؟ خب اونجوری باشی. شیطان چطور نفوذ میکند؟ خب جلوش بیستی. و اقبلو النصیحه، قبول کنید این نصیحت را، ممن اهداها الیکم، از کسی که هدیه به شما میدهد عصیتش را، از خودم قبول کنید، ازت میفرمم. و اغلوها علا انفسکم، ببینید پای یک حیوان رو میبندن، اغال بهش میبندن که نرود، ایبربر نرود. اغال اون
اقال یک تناب گردی است که این عرب ها سرشون بگذارن. قبلا اینطوری بود، سرشون بذاشتن با شطورشون که میرفتن، شطورشون رو که یه جایی مینشوندن همون اقال رو به زانوش میبستن، دیگه راهی نمیرفت. میگه این نصیحت من میتونه اقالی بر نفس شما باشد. اقلوها علی انفسکم، این نفستون جور ببردید، مواظب باشی شیطان فریبش ندهد، بهش بگید راه هم همین است. و این همه مطالب در نهج البلاغه هست، همش ارزشمند، همش عالی، ولی همین دو جمله آخر رو میفرماید همین نصیحت شما گوش کنید، این شما نفستون دیگه بازیتون نمیدهد، این بربر راه نمیفتد برود. نقلوها علی انفسکم، اقال ببندید همین نصیحت را به نفستون که این بربر راه نمیفتد برود. و این حدیث بسیار ارزشمند که علی به کی مشتاق است سلام الله علیه، و شیطان چطوری داره ما رو فریب میدهد. خودمون خلاص کنیم از دست شیطان و در این مسیر علوی قرار بگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله. محمد و آل محمد.